بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کردم به این که یک تأسیس اصلی در مقام لازمه. استاد رحمت الله علیه در مصباح الفقاهه میخوان بگویند که مقتضای اصل در بیع عنب ممن یعمله خمرا یا بیع جاریات مغنیات یا امثال ذلک، مقتضای اصل اولی و قاعده اولیه جواز بیع و صحت بیعه و منعی علی القاعده نیست. ولی عرض ما دیروز این بود که مسئله منع از یک شیء به معنای عدم رضای شارع مقدس به وجود اون شیء. خداوند متعال دوست نداره که شیء منکر در خارج تحقق پیدا کنه و این یک امر عرفی است که اگر یک شیء ممنوع شد، هر گونه مقدماتی که منتهی به وجود اون شیء بشود، در نظر عرف اون مقدمات نیز منکره و نباید ایجاد و اتیان بشه. و مثال زدیم که بنابراین اگر مثلا در عرف نشان دادن فرض کنم برنامه های سکس یا رقاصی ها فساد آفرینه، میبینیم حق داره که در دولت فروشنده های مثلا ماهواره ها را هم جلوگیری کنه و این یه چیز طبیعی و عرض کنم که امر عرفی و عادی است. لذا به نظر ما مقتضای قاعده اولیه برخلاف اون چه سیدنا الاستاد می فرمایند، مقتضای قاعده اولیه آن است که هر عملی که منتهی شود به وجود امر حرام، این نیز من منکره و با حق استفاده از او نیست. بر این اساس مسئله بیع جاریه مغنیات، این نه برای آن است که بگیم آقا غنا خوندن حرامه، این جاریه مغنیه که غنا خوندنش فعلی نیست، اون چه که حرامه. مثلا استاد اینه میگه، میگه خب اون چه که حرامه تغنی این خانم جاریه است، اما وقتی که معامله میشه این که متغنی نیست. در زمان عرض کنم که معامله، این دارای قدرت بر تغنیه، نه اینکه فعلا متغنی است تا در نتیجه بگیم حرام معامله او، زیرا این معامله امر حرامیه. میگیم نه. استاد بعد یه مطلب جالبی میگه، میفرمایند به این که خود قدرت بر گناه و در این حال استنکاف از گناه، این یک فضیلتی از فضائل مؤمنه. خداوند متعال فرق گذاشته بین ملک و بین انسان. ملک اصلا قدرت بر عصیان نداره، بلکه خلق برای طاعت الله، رکعون و سجدن اینها. بلکن انسان چون دارای قدرت بر گناه هست، و شندمانی که انتخاب گناه نمی کنه و بعد در مسیر حق قرار می گیره، این موجب میشه که بد ملک هم پران شود. به قول سعدی، بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه اندر وهم ناید اون شوم. این برای اینی که انسانها دارای قدرت بر گناه هستند، بر این اساس جاریه مغنیه هم قدرت بر قنا و تغنی داره. این که عیب نیست، این که نمیتوان گفت موجب برای بطلان بیع میشه، چون اونچه که حرامه تغنی فل خارجه، ولی قدرت بر تغنی که در جاریه مغنی وجود داره، این نمیتوانه مانع از صحت بیع بشه. خب حالا همین معاونت بر اسم هست یا نه؟ بنابراین ایشون میفرمایند که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بیع جاریه مغنیه سه طور تصویر کرده. تصویر اول اینه که فقط این خصلت و صفت تغنی دائی بر بیع باشه، بدون دخالت او در عرض کنم که ثمن معامله بر جاریه میشه، ولی این چون مغنیه هست، رغبت او در بین جواری منتخبه یا که شخص میخواد بفروشه، این را انتخاب میکنه. شیخ میگه اینجا بلا اشکال جائزه و محظوری نیست. صورت دوم اونجایی است که این صفت موجب برای ازدیاد قیمت بشه. میگه این فرض حرامه، برای خاطر اینکه چون بیع مغنیه کرده در این صورت، و نگو به اینکه قید حرام مقید که خود ذات جاری از حرام نیست. شیخ میگه نه، صفات معنوی به منزله فصل ماهیاتن که بین فصل و جنس نمیتوان تبعیض کرد و برخی از سمن را در مقابل جنس و برخی در مقابل فصل قرار داد، مثل بیع ما یملک و ما لا یملک. لذا میگه چون صفت تغنی در حقیقت صفتی است که قید و منزله فصل، در عرف به منزله فصل مبیعه، لذا بی من اصلهی باطل، زیرا زیاده سمن در مقابل این صفت حرام قرار گرفته. فرض سوم شیخ اینه که نه، این کنیز هم دارای منافع محلله است و هم دارای منافع محرمه، و این آقا که میخره به خاطر منافع محرمه اش نمیخره، برای خدمت در خانه میخره. میگه این که قطعا دیگه حرام نیست. لذا شیخ این سطور را ذکر میکنه و میگه قسم اول و سوم حرام نیست، قسم دوم که صفت تغنی موجب ازدیاد قیمت میشه، این حرامه. استاد میگه نخه، در هر صفت حلاله و بی جائزه، زیرا اونچه که حرامه تغنی فل خارجه، داشتن کمال و قدرت بر تغنی این موجب نمی شود که ما بگیم که این صفت حرامه، مثل قدرت بر سرقت، قدرت بر فرض کنید زنایه. خب اینها قدرت داشتن که منشأ برای حرمت نمیشه. لذا ایشون میخوان بگوین که اصل اولی در بیع جواری مغنیات و امثال ذلک جوازه. این صفات از صفات کمال عرفیه و سمن در مقابل صفت قرار داده نمیشه. دیروز عرض کردیم صفت کمال حیثیت تعلیلیه نه حیثیت تقییدی. بر این اساس ایشون میگن اصل اولی مقتضی جوازه. عرض ما در دیروز و امروز اینه که به عکس ما از لسان ادله و عرفیت مسئله کشف میکنیم که اگر یک شیئی را شارع مقدس حرام کرده و راضی به وجود او در خارج نیست، هر چرا که منتهی به وجود این حرام بشه اونها را هم علل قاعده ممنوع و جائز نیست. حالا شاهدی که ما برای عرایض خودمون آوردیم، اولا من عبارتی را از ریاض نقل میکنم براتون دقت کنید. مرحوم صاحب ریاض اینطور در مسئله اعانت بر اسم اینطور میفرمایند، میفرمایند به این که صاحب ریاض میگه قال و هاذه عرض کنه که و هاذه نصوص، یعنی اون نصوصی که دلالت بر جواز بیع العنب ممن یعمله خمرات که بعد اینها رو خواهیم خوند بعدا، میفرمند و هاذه نصوص و ان کسرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها بر ربما کان بعضها صریحا، صریح در این که بیع عنب ممن یعمله خمرات جائزه، لکن فی مقابلتها للاصول و النصوص المعتزله بالعقول اشکالون. بیایم بگیم این نصوص را در مقابل از کنم قانون عقلی و همچنین از کنم اصل شرعی قرار بدیم، در این مقابلتها اشکالون. بعد شیخ در بیان صاحب ریاض میگه میفرماید که این که مرحوم سیار را صاحب ریاض میگه ولیکن فی مقابلتها للاصول اشکالون، مراد صاحب اصول از اصول قاعدت و حرمت الاعانت علی الاسم. خب یکی از چیزهایی که مسلمن حرامه لا تعاونو علی الاسم والعدوانه. میفرماید به این که خب این قاعده اقتضا میکنه که بنابراین ما اگر مثلا به عنب را میخواییم بفروشیم به کسی که عمل خمری میخواد بسازه، این اعانت بر اسم پس جائز نیست. بعد محل شاهد هم این جمله دیگره و من العقول، این که صاحب ریاض گفته که مقابلت این روایات للاصول و النصوص المعتزله بالعقول، گفته کدام عقل تأیید میکنه این را، و من العقول حکم العقل به وجوب توسل الى دفع المنکر مهما امکن. میگه بالاخره منکر باید در خارج وجود پیدا نکنه. ما میفهمیم شارع مقدسی که مثلا تغنی را حرام کرده نباید جاریه مغنیه را خرید و بها داد به این صفت، یا همینطور مثلا نباید فرو خمر را به کسی که میخواد عنب را به کسی که میخواد خمر درست کنه. این مرشی که شما قیام کردی بر ضد خاصه شرع مقدس. شارع مقدس نمیخواد شرب خمر در خارج وجود پیدا کنه، فضلاً از این که اگر شایع بشه. خب اگه بنا شد که ما همه انگورهایی که داریم بفروشیم به این آقای خمار و خم درست کننده، این معنیش که اشاعه فحشا کردیم و اشاعه منکر در خارج داریم میکنیم. با اینکه میدونیم بر این اساس صاحب فصول، صاحب ریاض داره میگه المعتزدت بالعقول، و شیخ میگه مراد صاحب فصول از عقول حکم العقل به وجوب توسل الى دفع المنکر مهما امکن. این پس یه قاعده است که اساساً براستی اگر شارع مقدس نمیخواد شیئی در خارج وجود پیدا کنه، نباید اموری که منتهی میشه به تحقق این شیء منکر هم در خارج لها داده بشه و وجود پیدا کنه. گفتم از این قبیلم چرا؟ بله، ولی فرض کلام خب مولانا مولانا یا تو نره، فرض کلام در اینه که میفروشیم به کسی که میدونه میخواد خمر کنه، نه اینکه ما میفروشیم به این آقا نبرا که ما بره بخوره. میفروشیم حالا همین بینید در مسئله مغنی هم همینطوره. مغنیه مسئله این نیست که استاد میگه به این که اون چه که حرام تغنی بالفعلشه، این چه دخلی داره به زنی که دارای صفت کمال تغنیه؟ صفات کمال بالاخره ارزش را بالا میبره، ولو این که حیثیت تعبت حیثیت هم تعلیلیه نه تقییدی، سمن در مقابل صفت کمال قرار نمیگیره تا بگیم پول در مقابل حرام داده شده. اولا حرام صفت نیست، بلکه حرام تغنی مغنیه است. ما پولی که برای تغنی او نمیدیم که، ما پول را برای صفت کمال تغنی او میدیم و این حرام نیست. لذا ایشون میفرمایند به این که خیر مقتضای اصل جوازه. حالا عرض ما چیه؟ من عرض میکنم که اگر بنا شد که تغنی و لهو لعب و رقاصی و امثال ذالک حرام باشه، خب در عرف هم همینطوره. اگر قرار باشه کلاس هایی که میخوان آموزش رقاصی کنن، آموزش تغنی کنن، عرف اونا جلو اونم میگیره. اگر یک کشوری مثلا تغنی و رقاصی حرام بود، یاد دادنش هم قهرن حرامه و عرف هم میاد، قانونم هست میگه پس برو آقا کلاسی که برای این منظورن تأمین شده گرشه بگی. حالا ممکنه معلم کلاس فقط آموزش به اصطلاح علمی رقاصی را میده، نه اینکه عملا هم توی کلاس خودش رقاصی کنه. گاهی آموزش علمی میده یا در تغنی آموزش کیفیت صدای موسیقی را تأمین کنه، ما در این حال میگیم نه، عرف به قانون اقتضا میکنه که حتی جلوی اینها گرفته بشه. حالا شاهد عرض من برای این مطلب اینه. ببینید گاهی از اوقات مثلا میگه بیع مغنی حرامه، بیع مغنیات حرامه. این درسته که بله شازدن بنادرن یه پیرمردی تو خانه افتاده، سرپرستی هم نداره، آمده بازار برده فروشان یک کنیز پیدا شده، این یک کنیز مغنیه ولی خود خدمتگذاری هم بلده، حال دیگران چون قیمتش بالا بودن نتونستن بخرن، این پیرمرد مرد ثروتمندیه، این مغنیه رو میخره اما برای خدمتش میخره. این استثناءات از قبیل حرج هایی است که در شریعت مقدس حرج رفع و حرمت میکنه، اضطرار رفع و حرمت میکنه، این منافاتی نداره. اما اگر براش که نه اینطور نباشه، لو کله میخوام بگیم که فروش مغنیات حرامه که در روایات وارد شده، خب روایتش هم حالا متعدده براتون میخونم. فروخته، میگه تمام پولش رو بدین خدمت موسن و جعفر. حضرت میگه من نمیخوام این پول رو، کسب مغنی حرامه، پولش هم حرامه، ثمنش هم حرامه. خب چرا؟ چون ببینید اگه بنا شد که مغنیه به خاطر قناش ارزش بیشتری پیدا کنه که قطعا هم همینطوره، خب عیاش های دنیا، ثروتمند های دنیا، زرمداران و زورمداران اینها رو به قیمت های بالاتر میخرن. خب اگر اینطور شد طبعا رغبت به آموزش مغنیات هم زیاد میشه. خب میگن یه موقعی مدینه اصلا مرکز پرورش دادن زنان و جاریات مغنیات شده بود. به دربار خلیفه ها رو که می آوردن بعض از مغنیات رو می گفتن شما مثل مغنیات مدینه نیستید، اونا بهتر از شما می خوانن. خب قهرن وقتی اینطور شد که زنان مغنیه به خاطر کمال قدرت بر تغنی ارزششون بیشتر شد، قهرن آموزش اینها زیاد میشه. طبعا وقتی آموزش زیاد شد قانون عرضه و تقاضا هم اقتضا میکنه تقاضا بیشتر بشه و در نتیجه همین موجب میشه برای اینکه یک منکر بزرگی در بین مردم و بین مسلمین شایع بشه. پس اگر میگه که بیع مغنیات حرامه، نه به سیدن الاستاد که میگه مغنی آقا این که الان غنایی نمیخونه، بابا این که دارای چنین صفت کمالیه این موجب میشه برای این که در جامعه صفت تغنی زیاد بشه و در نتیجه رغبت به این امر به قانون تا عرضه و تقاضا اضافه بشه و در نتیجه حرمت شیء محرم در جامعه شایع بشه. پس همه این نیست. شاهد دیگر برید در بعد خواهیم خوند در مورد عرض کنم بوده که بی اصلاح که در باب هشتم از ابواب ما یکتسب به، در اینجا داره به این که بی اصلاح از اعداء دین اگر فتنه نبود اشکال نداره، ولی اگر فتنه بود و جنگ بود بی اصلاح به اعداء دین حرامه. حالا این مسلمانی که میخواد اسلحه را بفروشه به اعداء دین، او که مسلمان یقینا قصد نداره به این که این دشمن اسلام بیاد مسلط بشه و به کشور اسلامی و حتی برای خود او و زن بچه او ایجاد زحمت کنه، اما در این حال امام داره میگه که در زمان خودنه اشکال نداره فروش، اما در زمانی که فتنه و جنگ هست بیع سلاح به اعداء دین حرامه. با اینکه این قصد نداره که بیاد این اعداء دین مسلطه بر اسلام بشه، اما مسئله اینه که بالاخره خطر بیزه اسلام در خطر افتادن این بزرگترین جرم و گناهه و شما با دادن اسلحه، فروختن اسلحه به اعداء دین زمینه را برای این امر فراهم میکنی. این یه. یا در روایات دیگه داره، در روایات باب 41، 42، 43 از ابواب ما یکتسب به مراجعه بفرمایید، میفرماید به این که معاونت با ظالمین حرامه و کمک کردن به اینها حرامه، حتی به اون اندازه ای که لیغه در دوات اینها ریختن حرامه، قلم به دست اینها دادن حرامه. خب حالا اون بند این نگفته به اینکه به قلم بدی برای اینکه او قتل کسی را بنویسه، همچیشی داره نگفته، فرموده اصلا در دیوان ظلمه ثبت نام کردن و جزوه به اصطلاح جمعیت از کارم زال ظلمون شدن این حرامه. بعد میگه الا در ضرورت، الا در جایی که کسی ضرورت پیدا کرده و راهی برای معاش نداره جز این که بره در دیوان اینها. خب شما این الا استثنای منقطعی که نیست، استثنای متصله. یعنی این آدم بنا نداره به این که کمک بکنه به ظالمین، اما همین که در دیوان ظلمه بودن میره برای اینکه نان بخوره، معاش تحصیل کنه، میره در اونجا ثبت نام میکنه، میگه این همه این مقدار حرامه. اون راوی گفتش که آقا خدا لعنت کنه بنی امیه را، قسمش که آقا گفت خدا لعنت که شما را، اگر نمیرفتید در دیوان اینها حضور پیدا نمیکردید، اینها قدرتمند نمیشدن که بر ما مسلط بشن. حالا این مسلمانی که میره در دیوان اونها، این نمیخواد بره که اونها بیان موسی بن جعفر را زندان کنن، نمیره برای اینکه یزید مسلط بشه بر امام حسین را بکشه، این نیست. اما همین که آدم بره و قدرت شوکت اونها را زیاد کنه، زمینه فراهم کنه برای این، در روایات شدیداً نهی شده، ازش تأکید شده بر حرمتش. خب ما اگر به این مجموعه نظر کنیم، اصل اتفاقاً بعکس اون چه استاد میگه، اصل بر حرمت مقتضای قاعده اولیه اینه که هر چرا که منتهی بشه به فراهم شدن منکر و تحقق منکر در خارج، این علالقاعده باید محظور و ممنوع باشه. شواهدش هم در این جاها زیاده، از کردن به صلاح در زمان فتنه و همینطور ثبت نام کردن در دیوان اینها، و اون وقت علاوه بر این روایاتی که رسما تعریف وارد شده در حرمت بیع ها، یک جیلی میدیگه از کنم این روایت دقت کنید در تحف العقول. روایت تحف العقول میفرماد به این که از کنم حضورتون، و اما وجه الحرام من الولایه، میگه چهار قسم رو برای معاش، ولایت، اجاره، صنایع و بیع و شراء. اما اول میگه وجه الحرام من الولایه، وجه حلال ولایت میگه ولایت سلطان عادله، وجه الحرام من الولایه، فولایت وال الجائر و ولایت ولاته، فالعمل لهم بل کسب لهم به جهت الولایت معهم حرام محرم معذب فاعل ذلک علی قلیل من فعله او کثیر. بعد تعلیل رو دقت کنید، لان کل شیء من المعونه لهم معصیه کبیره من الکبائر، و ذلک ان فی ولایت وال الجائر دروس الحق كله بإحياء الباطل كله بإظهار الظلم والجور والفساد بإبطال الكتب بقتل الأنبياء بحتم المساجد بتبديل سنة الله بشرائعه، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم بالكسب معهم الا به جهت ضروره نظیر ضرورت الی الدم و المیته. خب حالا اینایی که میارن در اونجا سفتان کنن، همین رو میخوان بگیم که آقا این قدرت این را زیاد کنیم برای حدم مساجد، قدرت این را زیاد کنیم برای کشتن انبیا، قطعا این نیست. اما همین که آدم بره و بعد جمعیت اینها زیاد بشه و قدرت اونها زیاد بشه، بعد به سوء اختیارشون اعمال حرام را انجام بدن، این زمین سازیه که مورد نهی قرار گرفته. لذا به نظر ما اصل اولیه همینه، ولذا در روایاتی هم که در باب عرض کنم حضورتون که 16 یا 17 که وارد شده همین مسئله بیع مغنیات، زارم باب چندون بوده، باب 39 از ابواب عرض کنم حضورتون که ما یک تصابه، حدیث اول که قصه دینوریه در اونجا میگه فروختن خانه به کسی که در اونجا خمر میفروشه فرمود حرامه و جائز نیست و باطله. در باب هشتم از گفتیم که باب همون صلاح از اعدائه، و این روایاتی که در باب کسب مغنیه وارد شده، هفش روایت او که اینجا یادداشت کردم، بله تموم شده است کردم. باب چیز باب 16 هم از ابواب تحریم، از ابواب ماکسوبه تحریم و بیع المغنیه و شرائها و سماعها و تعلیمها و جواز بیعها و شرائها لمن یرید و ان یعمرها بالغنا. بعد در اینجا با حدیث سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، همه این حدیث رسما میگه کسب المغنیه حرامه، یا حتی پر فروخته و آمده پولش خدمت آقا مصر می جعفر آورده، حضرت نپذیرفت و بعد فرمود که کسبش حرامه، پولش هم که حرامه. یا همه تأیید میکنه این اصل اولی که ما تأسیس کردیم. میدانه، ببینید میدانه، اما نمیخواد تقویت کنه، قصد تقویت کفر را نداره. پس مسئله این نیستش که آن تقویت میشه، آفرین. خیلی خوب، پس ببینید من همین رو دارم عرض میکنم، هر چی که ما میخوام اصل اولی رو بر این قرار دیم، هر چی که منتهی میشه به اشاعه فحشا و منتهی میشه به عرض کنم کار نه، ایشون خب همونجا از قبیل استرار، اونجا از قبیل ما، اونجا از قبیل استراره. اینجا که میگه ما مغنیه میخره برای اینکه آقا، و من این روایت که میگه کسب، این روایت که میگه بیع شراء مغنیه حرامه، اینا به چی ناظره؟ پس نه، نه، ما از این میفهمیم که بابا مغنیه که وقتی که مشغول غنا خوندن که نمیره، که یعنی کسی که دارای این صفت کماله. چرا این صفت کمال موجبه برای نه اجازه بدید، این که ما احتمال نمیدیم که ما صفت کمال رو که موجبه برای حرمت شده، این معنایی که گفته حرامه، یعنی ما بیایم بگیم به این که الا ولا بود چون این خانم رو خریده و داره میغنا میکنه، این منشأ برای حرمته. اگه بنا به این باشه، معلومه که این صفت را میگه چون در این وجود داره، این موجبه که برای اینکه بیع این حرام باشه. این شما چی میگی؟ بله، 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 نه، من میگیم در همون مورد من هم محمد کنم، میخوام میگیم در همون مورد پیرمرد فقط استرار واجب موجب شده. خب، بله، چی؟ بله، آفرین. خب حالا این بحثی بود که میخواستم علاقاده اصل اولیه رو تأسیس کنم، و انشاءالله فردا عرض میکنم موارد استثناء را که چرا این. پس اصل اولیه، استاد خواست بگه اصل اولیه بر جوازه، میخواستم بگیم اصل اولیه بر حرمته.